وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در تصویر واجب کفایی احتمالات متعددی وجود دارد که اون احتمالات رو بررسی کردیم و در نتیجه منتهی به دو احتمال شدیم. یک احتمال مطلبی بود که مرحوم محقق نائینی قدس سره بیان فرموده بودند و اون این است که فرمودند واجب کفایی در رابطه با مکلفین، همه مکلفین مکلف نیستند، بلکه صرف الوجود مکلف مکلفه. صرف الوجود در مقابل مطلق الوجود، در مقابل وجود ساری که مقصود از وجود ساری یعنی وجود ساری در همه وجودات طبیعت، در همه افراد طبیعت. ایشون می‌فرماید که در رابطه با مکلف همونطوری که عرض کردیم بین اقیم الصلاة و ادفنوا المیت فرق می‌کند. در اقیم الصلاة مکلف و طرف توجه تکلیف عموم مکلفینند، وجود ساری مکلف مکلفه، اما در ادفنو المیت اینطور نیست که مکلف همه افراد باشند، بلکه صرف الوجود مکلف که هم با یک وجود سازگاره، هم با ده وجود سازگاره و هم با تمامی وجودات سازگاره. معنای صرف الوجود یک همچه چیزی هست. ایشون این طور در تصویر واجب کفایی ذکر فرمودند. احتمال دیگری که بود این بود که ما اختلاف بین واجب عینی و واجب کفایی رو در رابطه با مکلف جستجو نکنیم، بلکه در رابطه با مکلف و به جستجو بکنیم، به این کیفیت که واجب عینی علاوه بر مأمور و به قید مباشرت هم درش دخالت داره، اما در واجب کفایی فقط مأمور و به مأمور و بهه، بدون اینکه قید مباشرت درش نقش داشته باشه. ما موندیم و این دوتا قول. حالا تحقیق در این مسئله اینه که اصولا آیا، خوب دقت بفرمایید، آیا ما باید همه اقسام واجب کفایی رو یک نواخت حل بکنیم و در مقام تصویر واجب کفایی همه اقسام واجب کفایی به یک کیفیت تصویر بشوند. آیا دلیلی بر این معنا قائم شده؟ اجماع و غیر اجماعی در این مسئله وجود داره که واجبات کفاییه در تمامی اقسامش به یک نوعه و به یک تصویر باید تصویر بشود؟ آیا دلیلی بر این معنا قائمه؟ یا اینکه نه، ممکنه واجب کفایی اقسامی داشته باشه و این اقسام از نظر تصویر واجب کفایی مختلف باشند، یعنی در بعضی از اقسامش به یک صورت خاصی باید حل بشود و در بعض دیگرش به یک صورت دیگر حل بشه. ابتداءً این معنا به ذهن انسان بعید میاد، روی همین که از اولی که انسان معالم و خونده تا به حال یا با کتب فقهیه سر و کار داشته، در ذهنش این معنا بوده که واجبات کفاییه در جمیع موارد و اقسامش به یک تصویر و به یک نحو متصوره، اما دلیلی بر این معنا قائم نشده، بلکه ما باید اقسام واجب کفایی رو در نظر بگیریم و ممکنه این اقسام در رابطه با اصل تصویر واجب کفایی مختلف باشند و اتفاقا مقتضای تحقیق هم همینه. وقتی که انسان بررسی میکنه و اقسام واجبات کفاییه رو میبینه، البته ممکنه که بعضی از این اقسام مثال خارجی هم نداشته باشه، گرچه کثیرشون مثال داره، اما بعضیاشون مثال فقهی هم نتونیم براش پیدا بکنیم، لکن در مقام تصویر یه همچی قسمی تصور میشه و اگر تصور شد، واجب کفایی رو در رابطه با اون قسم ما باید ببینیم حقیقتش چیه و چجوری امکان داره تصحیح بشه به نحوی که اشکال و ایرادی بهش توجه پیدا نکنه. در مقام اقسام واجب کفایی که ما چند نوع واجب کفایی داریم و یا می توانیم داشته باشیم، ولو اینکه بعضیاش مثال خارجی و مثال فقهی نداشته باشه، ظاهر این است که ما سه جور واجب کفایی داریم و یا ممکنه داشته باشیم. یک قسم، و این اقسام رو هم ما یکی یکی بررسی میکنیم و تصویر واجب کفاییش رو عرض میکنیم انشاءالله. یک قسم این است که در واجب کفایی مسئله به این صورته که درسته که طبیعت مأمور به و ما در بحث های گذشته گفتیم متعلق احکام عبارت از طبایع و طبیعت با قطع نظر از وجود متعلق حکم و مورد تعلق حکمه، اما اگر طبیعت متعلق حکم شد، اولا خود طبیعت معناش این نیست که به ما انها طبیعتون، این در خارج مصداق داشته باشه. خیلی از طبایع ممتنعه، همه طبایع ممتنعه در عین اینکه طبیعت هستند وجود خارجی هم ندارند. وقتی شما موضوع رو یک طبیعتی قرار می دهید و محمول را ممتنع اون قرار می دهید، مثل اینکه می گید شریک الباری ممتنع اون، این شریک الباری موضوع در این قضیه حملیه عبارت از طبیعت، طبیعت رو شما در این قضیه حملیه موضوع قرار دادید، اما به لحاظ محمول این طبیعتیست که لیس له مصداق فی الخارج، در عین اینکه طبیعت ماهیت، اما هر ماهیتی که لازم نیست امکان وجود داشته باشه، و اگر امکان وجودم داشت لازم نیست که وجود داشته باشه. پس اینطور نیست که اگر ما گفتیم طبیعت، فوری تو ذهن انسان بیاد که لهو افراد متعدده، لهو مصادیق متکثره. نه، طبیعت های ممتنعت الوجود حتی یک مصداق هم برای او تحقق نداره. حالا این برای تقریب مسئله است. اینجایی که یک طبیعتی به عنوان واجب کفایی متعلق تکلیف واقع میشه، پوری تو ذهن نره که تا ما گفتیم طبیعت متعلق تکلیفه پس معناش همه وجودات طبیعته. نه، ممکنه این طبیعت متعلق تکلیف در واجب کفایی از نظر مصداق خارجی بیش از یک مصداق اصلا براش تصور نشود، در عین اینکه طبیعت، اما لیس له الا مصداق واحد، طبیعت و فردش منحصره به واحده، کما اینکه حالا فرزند در مفهوم واجب الوجود و طبیعت واجب الوجود، با اینکه طبیعت و مفهومه، لکن ادله توحید میگه این واجب الوجود لیس له الا مصداق واحد، لیس مصداقه الا الله تبارک و تعالی، در عین اینکه واجب الوجود خودش یک طبیعتیه و یک مفهوم عامی هست، اما ضمن اینکه این مفهوم عمومیت داره، از نظر فرد و از نظر مصداق به مقتضای ادله توحید لیس له الا وجود واحد و او ذات مقدس ربوبی است. حالا در تکلیفی که متعلق به طبیعت می شود در واجب کفایی، ممکنه ما نظیر یک همچی چیزی رو فکر بکنیم، کما اینکه داریم هم نظیرش رو، که دو تا مثال داره و یک مثالش حتی روشنتر از دیگری هم هست، مثل مسئله دفن المیت که اون روز عرض کردیم. خب دفن المیت دیگه تعدد نداره، یک میت مسلمان بعد از آنی که دفن شد و یک مصداق از دفن تحقق پیدا کرد، دیگه تمام شد مسئله، دیگه دفن قابل تکرر نیست، قابل تعدد نیست. و روشن تر از این مثال این مسئله فقهیه و حکم فقهیه که اگر کسی نعوذ بالله سب بکند رسول گرامی اسلام رو، در کتاب الحدود این مسئله رو مطرح می کنند که ساب به نبی اکرم صلوات الله علیه، این یجب و قتله به نحو واجب کفایی. و حتی خصوصیتی هم که در این مسئله هست اون طوری که به ذهنم مونده این است که حتی مراجعه به حاکم شرع هم لازم نداره، مثل سایر حدود نیست، مثل اون حدودی که عبارت از قتله، مثل زنای شخص محسن یا زن محسنه، یا حتی مثل قصاص. اینها مواردی است که مراجعه به حاکم لازمه، اما در مسئله قتل صاب نبی اکرم این چیزی است که به صورت واجب کفایی واجبه و هیچ گونه مراجعه به حاکم شرعم در این رابطه مطرح نیست. خب حالا این قتل نعوذ بالله کسی سب کرد نبی اکرم رو، خب این قتل، قتل خودش طبیعته، قتل مفهوم ماهیته، اما در مورد زیدی که سب کرده نبی اکرم رو دیگه نمیشه که چند مصداق برای قتل تحقق پیدا بکنه و چند مرتبه قتل تحقق پیدا بکنه. یه مرتبه که قتل تحقق پیدا کرد دیگه موضوع منتفی می شود. این یک نوع واجبات کفایی است که اشاره‌ام من به دفن المیت در بعضی از بحث‌های گذشته کردم. خب این نوع هم مثال داره، شاید مثال‌های زیادی هم در فقه داشته باشه. خب در این قسم ما چجوری واجب کفایی رو تصویر بکنیم؟ این دو راهی که ذکر کردیم آیا می تواند تصویر واجب کفایی در مثل این قسم باشه؟ حالا به اقسام دیگرش فعلا کاری نداریم، بعد انشاءالله بحث می کنیم. در همین مسئله قتل و صاب نبی که از مسائل مسلمه در باب حدوده و به نحو وجوب کفایی مطرحه، تصویر این واجب کفایی به چه صورته؟ آیا به این صورتی که مرحوم محقق نائینی بیان کردند ما میتونیم مسئله رو حل کنیم و واجب کفایی رو به این صورت تصویر کنیم؟ ایشون میفرمود صرف الوجود مکلف. خب صرف الوجود مکلف هم با مکلف واحد میسازه، هم با ده و صد مکلف سازگاره، و هم با جمیع المکلفین سازگار و منطبقه. آیا مولایی که غرض از بعث و تکلیفش این به آس مکلفه که در بعثهای معمولی غیر از بعثهای اختباری و اعتذاری، غرض مولا از بعث این است که مکلف به این تحریک مولا و به این بعث مولا منبعث بشود، متحرک بشه، تحت تأثیر قرار بگیره. حالا ببینیم این دوتا با هم میسازه. از یک طرف موضوع عبارت از قتل و صاب به نبی که عبارت از زیده، زید اومده سب کرده نعوذ بالله نبی اکرم صلوات الله علیه رو. خب حالا مولا میخواد این زید در خارج نیست و نابود بشه، این زید کشته بشود، امر میکند به قتل زید، بعث میکند به قتل زید. کیو بعث میکنه؟ بگیم صرف الوجود را. خب صرف الوجود که یک قسمتش هم جمیع المکلفینه، آیا میسازه که مولا برای قتل زید 1 میلیارد مسلمان رو بس بکنه به یک عملی که قابل تعدد نیست؟ این یک مسئله عقلایی هست، یک مسئله هست که عقلا این رو بپذیرند. یک عملی که با 1 نفر یا 10 نفر یا 20 نفر تحقق پیدا میکنه و قابل تعدد هم نیست، امکان تعدد درش وجود نداره، طبیعتی است که 1 مصداق برای او متصوره. 1 نفر یا 10 تا یا 50 تا حد اکثرم بیشتر لازم نداره، 50 نفر فرض کنید حمله کنند و هر کدام با 1 نیزه و چاقوی فرزن به زید بزنند و زید رو از پا در آورند. اما بیاد 1 میلیارد مردم رو مکلف بکند به قتل زید، این امریست که آیا عقلا میپذیرند؟ از نظر عقلا قابل قبول هست یا اینکه نه؟ به مولا میگن تو که بیشتر از این نمیخوای که این قتل زید تحقق پیدا بکنه. قتل زید با 10 نفر 1 نفر 20 نفر حل میشه، چه معنا داره که 1 میلیارد رو شما مکلفه به قتل زید بکنید؟ اصل بعث این چنینی اون هم برای هدف این بعاث و هدف تحت تأثیر قرار گرفتن مکلف، چنین بحثی به نظر عقلا یک بحث غیر مناسب و غیر صحیحی تلقی می شود. و از اینجا اون احتمال دیگرم جوابش داده میشه، اون احتمالی که می گفت همه مکلفین مکلفند، جمیع المکلفین مکلفند، منتها فرق بین واجب کفایی و عینی در رابطه با مدخلیت قید مباشرت و عدم مدخلیت قید مباشرت. خب میگیم قبول کردیم در واجب کفایی مباشرت نمیخواد، اما با حفظ اینکه مباشرت لازم نداره و فرض کنید با عمل دیگران هم تحقق پیدا میکنه، با تسبیب هم محقق میشه، اما در این حال چه مناسبت داره که 1 میلیارد نفر مکلف به قتل 1 نفر بشوند ولو قید مباشرت هم درش اعتبار نداشته باشه و مدخلیت نداشته باشه؟ اینها یک مسائلی است که عقلا باید بپذیرند، عقلا باید قبول بکنند. آیا صحیح است که 1 میلیارد نفر رو تکلیف بکنند به کشتن 1 نفر ولو با عدم مدخلیت قید مباشرت و عدم دخالت این قید؟ این یک مسئله است که به حسب ظاهر عقلا زیر بار نمی روند. لذا اون دوتا احتمال باقی مانده در این قسم از واجب کفایی که مثال بر که مثالهای متعددی هم در فقه داره، هیچ کدامش قابل قبول نیست. پس چجوری تصویر کنیم اینجا واجب کفایی رو؟ چجوری حل کنیم واجب کفایی رو در مثل قتل صاب به نبی؟ اینجا عرض می شود که یکی از 2 راه برای حل این مشکل وجود داره. یکیش هر که راه بهترم همینه و اون این است که ما در باب واجب تخییری که بحثش در سال گذشته گذشت، اونجا آمدیم این حرف رو زدیم، گفتیم که گاهی از اوقات مولا ملاحظه می کند یک واقعیتی رو و اون واقعیت اینه، مولا می بینه که 1 غرض بیشتر نداره. کسی که در ماه رمضان عمدن افطار بکنه، غرض مولا متعلق به کفاره است و بدون کفاره اون غرض مولا حاصل نمیشه، لکن 1 غرضم بیشتر نیست. 1 غرض خاص مترتب بر افطار عمدی در ماه رمضانه، لکن مولا حساب میکنه، میبینه برای رسیدن به این هدف 3 راه وجود داره، هم اتق رقبه محصل این غرض هم صیام ستین یوماً، محصل این غرض هم اطعام ستین مسکیناً، محصل این غرض، با اینکه هیچ سنخیتی بین اینها وجود نداره، مسئله عتق ارتباطی به صوم نداره، مسئله صوم ارتباطی به اطعام نداره، لکن این ستا در رابطه با حصول غرض مولا هیچ امتیاز و اولویتی بینشون تحقق نداره. هم عتق رقبه غرض مولا رو تأمین میکنه در باب کفاره، هم صیام ستین یوماً تأمین کننده این غرضه، هم اطعام ستین مسکیناً تأمین کننده این غرضه. اونجا گفتیم مولا وقتی که با یک همچه واقعیتی برخورد میکنه در مقام تکلیف چجوری باید تکلیف بکنه؟ هیچ راهی غیر از این نداره که به صورت واجب تخییری که از نظر عبارت با کلمه او و امثال ذالک تعبیر می شود، از این راه مسئله خودش رو بیان بکنه. کما اینکه در مسائل عقلاییم همین طوره، در مسائل عقلاییم مسئله این طوره، عرض می شود که مولا به عبدش دستور میده، بچه مولا فرزن مریضه، دو تا دکترم در رابطه با معالجه این تخصص دارن، هیچ کدوم هم اولویت و مزیتی نسبت به دیگری ندارند. آیا عقلا در این رابطه چجوری تعبیر میکنند؟ خب مولا میخواد بچهش معالجه بشه، معالجه مولام به مراجعه به متخصصه، دو تا متخصصم وجود داره، هر دو هم یکسان و در یک ردیفن. خب مولا وقتی میخواد دستور در رابطه با معالجه این عبد صادر کنه، خب میاد به عبدش میگه این بچه رو یا ببر پیش اون دکتر یا ببر پیش این دکتر. این تکلیف مولا چجوریه در اینجا؟ آیا این غیر از واجب تخییریه به این صورتی است که ما میگیم؟ خب مولا اینجا چی کار کرده؟ مولا به چه صورتی تکلیف کرده؟ مولا ملاحظه کرد که لهو غرض واحد یترتب علی کل واحد من الطریقین ولا یکون هناک امتیاز فی البین، میاد به این صورت دستور خودش رو صادر میکنه، میگه این بچه رو یا پیش فلان دکتر ببر یا پیش فلان دکتر، دیگه غیر از این هم چاره ای نیست. اما در مقام مراجعه به یکی از این دو تا دکتر، این عبد مخیره و به تعبیر ما واجب تخییریه. این همین مسئله رو شما در واجبات تخییریه در شریعت ملاحظه کنید، اونجا هم همین مسئله، منتها خب غرض مولا یک غرضهای معنویه، یک غرضهای اجتماعیه، اما غرض مولای عرفی یک غرضهای شخصی و غرضهای فردیه، اما از نظر کیفیت توجیه تکلیف و بیان تکلیف مسئله یکسانه. خب این حرف رو ما در واجب تخییری زدیم، آیا نظیرش رو نمیتونیم در واجب کفایی پیاده کنیم؟ در همین مثال مولا و کسالت، حالا به تعدد دکتر کاری نداریم، فرض کنیم مولا دو تا عبد داره، هر دو عبدم در انجام این مأموریت مولا فرقی نمی کنن، هر دو متساویان. مولا میخواد بچهش معالجه بشه، آیا بیاد اینجوری دستور صادر بکنه بگه ایها العبدین، ای دو تا عبد، یا تو یا او این بچه رو ببرید دکتر برای معالجه؟ به این صورت مسئله رو بیان میکنه. اینجا نه مسئله صرف الوجوده، نه مسئله جمیع المکلفین و در این مثال جمیع العبیده، نه یه سنخ خاصیه، یک نوع خاصیه، منتها خصوصیت در واجب تخییری و سنخ خاص بودن به لحاظ مکلف و به، اما در رابطه با واجب کفایی در رابطه با مکلفه. در مثال اول می گفتش که این بچه رو پیش یکی از این دوتا دکتر ببر، یا این دکتر یا اون دکتر. در مثال دوم میگه یا تو یا این باید این بچه رو پیش دکتر ببرید، چون میبینه که هیچ کدوم فرقی از نظر انجام مأمور و به مولا و ایجاد غرض مولا فرقی بینشون نیست، لذا مولا میاد یه همچی چیزی رو حساب میکنه. در این مثالی هم که ذکر کردیم در شریعت راجع به دفن میت یا راجع به مسئله قتل صاب به نبی، مولا میخواد کسی که جسارت به پیغمبر اکرم نعوذ بالله بکنه، این از صفحه وجود نیست و نابود بشه. حالا کی این کار رو بکنه؟ میبینه همه مکلفین یکسانن، ترجیحی زید مکلف بر امر مکلف نداره، میاد به صورت تخییر میگه شما مکلفین، یکیتون این کار رو انجام بده. مثل اینکه مکلفین رو عرض می شود در صفه واحد قرار میده، دونه دونه میگه یا تو یا این یا سومی یا چهارمی یا دهمی یا صدمی یا هزارمی یا میلیونی باید این معنا رو در خارج انجام بده. پس در حقیقت همه مکلفین مکلفند، اما به یک سنخ خاصی با کلمه او و تخییر، تخییر در رابطه با مکلف این مسئله رو تبیین میکنه، همونطوری که در واجبات تخییریه نسبت به مکلف و به این معنا تحقق داشت، اینجام نسبت به مکلف مولا این معنا رو ملاحظه میکنه. میت مسلمان باید دفن بشه، این غرض مولا به این تعلق گرفته، اما کی دفن بکنه؟ خصوصیتی برای مکلف وجود نداره، لذا همه رو مکلف میکنه، اما به این کیفیت که با در تعبیر فارسی با کلمه یا مثلا و در تعبیر عربی با کلمه او این مطلب بیان میشه و تفهیم میشود. لذا راه مناسبش که در حقیقت حل مشکل واجب تغییری و حل مشکل واجب کفایی به یک کیفیت و از یک طریقه، و اون این است که این یک سنخ خاصی است، چون مولا غرض واحد داره اونجا از راه‌های مختلف، اینجا از کل واحد من المکلفین به این صورت مسئله رو بیان می‌کنه. این یک راه برای حل واجب کفایی در این صورت اولی که محل بحث ما است. یک راه دومی هم اشاره بکنیم و اون این است که برخلاف اون تقییدی که قائل به تقیید در رابطه با مکلف و به ذکر می کرد، ما فرق بین واجب کفایی و واجب عینی رو اطلاق و تقیید در رابطه با خود تکلیف بیان بکنیم، که این حرف رو مرحوم های آخوندم زدند و اطلاق رو هم میخواستن به نفع واجب عینی تمام بکنند. لکن اصل حرف رو میشه قبول کرد، اما استفاده در باب اطلاقش قابل مناقشه است، و اون این است که بگیم معنای اقیم الصلاة اینه هر کسی مکلف به صلاته، و این تکلیف اطلاق داره، یعنی سواء صلى الغير الصلاة ام لم يصلي. زید مکلف به نمازه، میخواد امر نماز ظهر و عصرشو بخانه، میخواد نخانه. میخواد بکر نماز ظهر و عصرشو بخانه، میخواد نخانه. یک اطلاقی در خود تکلیف واجب عینی وجود داره، اما در واجب کفایی یک قید وجود داره. دفن میت واجبه، مشروط به اینکه دیگری متصدی این دفن نشده باشه، و دیگری این واجب کفایی رو در خارج انجام نداده باشه. اما اگر دیگری متصدی شد و این واجب کفایی رو انجام داد، دیگه دیگری لیس به مکلفن، برای اینکه قیدش حاصل نیست و شرطش حاصل نیست. اینم از نظر تصویر بد نیست، مرحوم های آخوندم روی این تکیه داشتن در بحث های گذشتشون، منتهای استفاده ایم در دوران بین واجب عینی و کفایی از این طریق میخواستن داشته باشن که ما اون استفاده رو قبول نکردیم. اما اصل حرف رو امکان داره انسان بپذیره، لکن راه اول که سنخ واجب تخییری در رابطه با مکلف فرض کنیم، اون به نظر روشن‌تر و ظاهرتر میاد. این یک قسم واجب کفایی، تا اقسام دیگر انشاءالله.